أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. جهت تأجيل در ظهور حضرت ولی عصر صلواتی عنایت بفرمایید. تا کنون ما در بحث انسانشناسی کلمه انسان و مرادفات اون رو در قرآن کریم مطرح کردیم، بحث اهمیت انسان شناسی رو از زوایای مختلف مطرح کردیم، و بعد از اون آفرینش انسان و فرایند خلقت انسان در قرآن کریم رو بیان کردیم و شبهاتی که ذیل اون مطرح میشد، و بحث روح در قرآن کریم به عنوان این که یک بعد خاص و ویژه است که فرایند خلقتش هم برای ما ملموس و محسوس نیست رو بیان کردیم، ضمن این که لفظ روح و کلمه روح رو در قرآن بررسی کردیم، کاربردهای معنایی اون رو بیان کردیم. بحث دیگری که مطرح شد بحث خلافت الهی در خلافت انسان در قرآن کریم، و یا خلافت الهی در قرآن به چه معنا هست رو مطرح کردیم. کلمه خلیفه در قرآن، کلمه خلائف در قرآن بیان شد که به چه معنایی هست، و منظور از خلیفه الهی و خلافت الهی در قرآن به چه معنایی هست. اون رو هم با استناد به آیاتش هم کاربردهاش رو بیان کردیم و هم مفهومش رو. اما بحث دیگری که مطرح میشه بحث کرامت انسان هست. جایگاه و مقام انسان از نگاه قرآن چیست؟ خارج از مباحث قرآنی و خارج از مباحث دینی، در مباحث اجتماعی و یا مکاتب مختلف فلسفی که وجود داره، دو نگاه به جایگاه انسان وجود داره. یک بحث اینه که انسان یک شخصیت و جایگاه بالایی داره که برتر از همه موجودات هست و هیچ یک از مخلوقات به ظرفیت و پای اون نمیرسن، به خاطر اون استعدادش، به خاطر اون هوشش، به خاطر اون درکش و به خاطر اون توانمندی هایی که در بکارگیری از مخلوقات دیگر داره. اینا نشان از این داره که انسان نسبت به مخلوقات دیگه برتره، و از همین جهت هم هست که بعضی از مکاتب هم مثلا از اون متولد میشه. مثلا بحث اومانیسم که مطرح میشه، که انسان محوری رو در واقع تبیین و ترویج میکنه، همین هست. که البته حالا خود این اومانیسم از همین نگاه، حالا ریشه این نگاه به انسان چی هستم که همون بحث به اصطلاح مسیحیت پیش میاد، قبل از اون عرض کردیم بحث گناهکار بودن ذاتی انسان که در خلقت حضرت آدم و در مباحث یهود مطرح میشه، که انسان اصلا وقتی که حضرت آدم به تعبیر یهود وقتی که گناه مرتکب شد و از بهش رانده شد، دیگه از اون مقام و جایگاه خاص و مورد عنایت ویژه خدای متعال افتاد و از این جهت ذاتاً گناهکار شد. این در مباحث یهود مطرح میشه. بعد از اون که بحث مسیحیت مطرح میشه، با توجه به این که میگن که خدا در قالب عیسی خودش رو در بین مردم قرار داد و بعد شرایطی فراهم شد که قربانی شد، به صلیب کشیده شد، این قربانی شدن یا این فدیه شدن به نوعی کفاره اون گناه ذاتی انسان شد و خدای متعال اون رو از اون مقام سقوط یافته بالا آوردش، ارتقاش داد و دیگه حتی اون سختگیری ها و اون دستورات و اون احکام سختی که در شریعت یهود بود رو دیگه برداشت و با انجیل که به معنای مجد و بشارت هست، اون تاریکی وجودش رو، اون خطا کار بودن ذاتیش رو از انسان برداشت. از این جهت این بعضی از نگاه‌های مختلف حالا فلسفی و اجتماعی و این هم از همینجا شکل میگیره که دیگه اصلا اومدن این رو تبلیغ و ترویج کردن که بحث اومانیسم رو، انسان محوری رو، بحث حق انسان رو، که اصلا انسان دنبال تکلیف نباید باشه، انسان دنبال حقش باید باشه، حتی در مقابل خدای متعال. که حالا در این جریان هم خب بعضی از جوامع اسلامی هم افرادی متأثر شدن و در همین روزنامه‌های خودمون هم بعضیا در مثلا دهه‌هایی همین مباحث رو مطرح می‌کردن که مثلا می‌گفتن که دین افیون ملت‌ها هست و دین در واقع میشه علیه خدا قیام کرد و میشه علیه خدا تظاهرات کرد و ما حقمون رو باید از خدا بگیریم. اینا همه از اون تفکرات اومانیسمیه که مطرح میشه. که حالا اینا انشاءالله اگر ما تو بحث ادیان رو بخوایم مطرح بکنیم از مسیحیته، چون خب ببینید فدیه یکی از اعتقادات اصلی مسیحیته که عیسی در واقع خودش رو قربانی کرده برای اون ذات گناهکار انسان. حالا تو اون در واقع دین تحریف شده دیگه، و چون مسیحیت که اون مسیحیت موجود در واقع کتاب در واقع منزل نداره، اون میگه که خدا که خودش در واقع وحی رو اونا به معنای کشف کردن و آشکار کردن، ریلیویشن به معنای کشف کردن، ظاهر کردن میدونم، یعنی که خدا وقتی که خودش رو در بین مردم قرار داده که دیگه نیازی به کتاب نداره و اون چیزی که اونها به عنوان کتاب مقدسش ازش تعبیر میکنن در واقع سیره ایست که اصحاب و حواریون اون حضرت براش تدوین کردن، مثل لوقا، متا، یوحنا، اینه کسایی بودن که سیره حضرت عیسی رو نوشتن و الا اون رو به عنوان کتاب منزل نمیدونن. حالا البته تو همین بحث نقد کتاب مقدس هم چیزی که خودشون بیان میکنن، نزدیکترین انجیل به حضرت عیسی 50 سال بعد از اون تدوین شده و طبیعتاً به هر حال بعضی ممکنه اغراض سیاسی داشته باشن، اغراض مختلف داشته باشن، بعضی مباحث رو مثلا وارد کردن. این نگاه در نگاه دینی این چنینه. حالا اون جلسه هم نمیدونم عرض کردم یا نه، اگر خواستید توی مباحث دقیق‌تر مباحث رو ببینید، آقای سلیمانی اردستانی راجع به کتاب مقدس، ایشون محقق تو همین زمینه هست، کتاب مقدس رو اومده بررسی کرده، هم عهد عتیق رو و هم عهد جدید رو از نگاه خود مسیحیت هم. و یه کتاب دیگه داریم راجع به کلیت ادیان که در دانشگاه هم به عنوان دروس عمومی در بعضی از رشته ها خونده میشه، آشنایی با ادیان بزرگ، آقای حسین توفیقی همین انتشارات سمت هم چاپ کرده. ایشون هم 50 سالی که تخصص و تمحضش در همین بحث دینشناسی هست که مراجعه بفرمایید. اون آقای سلیمانی اردستانی هم کتاب های دیگه هم داره، آقای توفیقی هم همینجور. و یه کتاب دیگه هم هست که اسم نویسندش الان یادم نیست، حالا جلسه آینده میشه، راجع به مسیحیت، این رو حالا خاطرم باشه جلسه بعد بیارم، که یکی از کتابهاییست که در واقع منبع تو همین بحث دینشناسی تو بحث مسیحیت، خیلی هم مفصله و قطوره، مراجعه بکنید این مباحث اونجا هست. حالا خود همین مسیحیت که خب در شکل کلیش به سه مرحله یا سه دوره یا سه جریان میشه بیان کرد که تقسیم شده. یکی در واقع اون کاتولیک هست که مسیحیانی هستن که مقید و پایبند به همه اصول و ضوابط شرعیشون هستن و مناسکشون هستن، و بعد از اونها ارتدوکسه که اینها نسبت به اصول و عقایدشون خیلی مقیدتر هستن اما نسبت به مناسک شاید اون التزام عملی رو نداشته باشن نسبت به اونها. جریان دیگرشون پروتستان هست که نسبت به همون عقاید هم سوت شده و تغییر کرده. حالا از اینها جریان‌های مختلفی شکل گرفته. حالا یه بخشی از این مباحث هم برمیگرده به همون جریان قرون وسطا دیگه، که مسیحیت یک حاکمیتی داشت و در اون جریان حاکمیتش گرفتار فسادها و انحرافاتی شد که این رفتار در واقع روحانیت مسیحی و ذیل اون مؤمنان مسیحی، و از اون طرف هم اون تضادها و تناقضهایی که در متون مقدس اونها وجود داشت و این جریانات و تحولات اجتماعی همه دست به دست هم داد که این مکاتب به وجود بیاد. یکی دوتا مکتب هم نیست، اینا انشعابات زیادی داره. ببینید رفتار کلیسا که خودی زمین ساز بوده، ضمن اینکه قبل از اون هم من عرض کردم که اینا اصلا باور دینیشون این بوده که با مسیحیت در واقع اینها از اون مقام ساقط شده یک ارتقایی پیدا کردن. و حالا این ممکن بود که مثلا تو جریان‌های اجتماعی بروز و ظهور پیدا نکنه، اما وقتی که مسیحیت حاکم شد و رفتار اینها در اجتماع و حکومت و اینها به نوعی شبه برانگیز بود و رفتاری بود که رفتار گاهی از اوقات اصلا ضد دینی بود، ضد همون اخلاق، همون اعتقاداتی که اونا بیان میکردن و تبلیغ و ترویج میکردن متضاد با اونا بود، اینا زمینه ساز شد که این رنسانس، یعنی یه تحول دیگر، یه تولد دیگر، یه تولد جدیدی ایجاد بشه دیگه. یعنی دست به دست هم دو. شاید اگر مسیحیت اون حاکمیت رو نداشت، کلیسا اون حاکمیت رو نداشت، این مباحث دینی هم شاید نمیتونه زیاد بروز و ظهور پیدا کنه، چون تو حوزه فردیشون بود. اما تو حوزه اجتماعی این زمینه ساز شد که اصلا بیان میگن آقا دین این چنین میگه و از اون طرف هم رفتار شما هم این چنینه، پس ما دنبال حقمون باید باشیم و دنبال، یا مثلا اون اعتقاداتی که در گذشته بوده مثلا مورد نقد قرار بگیره. عمدش این هست. حالا در حدی که ما خدمت اساتید بودیم و همین مطالعاتی که داشتیم این به نظر میرسه. حالا اگر که مباحث دیگه یه مطرح بشه بنده ندارم. اون سخره، حالا آیاتشو ما بررسی می‌کنیم، همین بحث کرامت انسان از نظر قرآن می‌خوایم بررسی بکنیم دیگه. ببینید ما از نگاه قرآن بیان می‌کنیم که جایگاه انسان کجاست، هم از جهت تکوینی و طبیعی و هم از جهت ارزشی و اخلاقی می‌ایم انسان رو بررسی می‌کنیم. اینی که خدای متعال بیاد یک خصوصیتی، یک امتیازی، یک ویژگی به انسان عنایت بکنه و انسان هم این ویژگی رو، این خصوصیت رو دارا باشه، این توانمندی رو دارا باشه، این با اینکه اصالت با انسان باشه، حق با انسان باشه، محور انسان باشه و اصلا انسان تکلیفی نداشته باشه خیلی متفاوته. ما همه اینها رو میگیم که بله انسان یه همچین جایگاهی داره، اما انسان وابسته به خالقش هست. انسان همه این امتیازات رو از خالقش داره، از منعمش داره. هر قدر که معرفتش نسبت به اون ظرفیتش، نسبت به اون جایگاهش، نسبت به اون خصوصیتش بیشتر باشه، طبیعتاً در برابر اون منعمش، در برابر اون خالقش، خضوعش و تواضعش بیشتر دیگه. این خیلی فرق میکنه با اینکه یک انسانی بیاد بگه من این قدرت رو دارم، بنده هیچ کسم نیستم و خودم عقل دارم، خودم درک دارم و برای چی من اصلا باید زیر بار تکلیف برم. این خیلی با اون فرق میکنه که بخواد مثلا حقش رو از خداوند مطالبه کنه. حالا در مقابل این دیدگاه که برخی انسان رو خارج از مباحث دینی ما داریم اینو مطرح میکنیم که برخی انسان رو میبرن بالاتر از همه موجودات و به هر حال اشرف مخلوقات میدونن، بعضی هم در مقابل میگن که نه، انسان داره یه همچین جایگاهی نیست، چون شما هرچی فساده، هرچی خونریزیه، هرچی جنایته از همین انسان داره سر میزنه. چطور شما میای این انسان رو میگی که اشرف مخلوقات و بالاترین جایگاه رو داره؟ این دو تفکر، حالا به شکل کلی اینا ممکنه انشعاباتی ازش داشته باشه، هر کسی، هر مکتبی، هر جریانی، هر فکری با یک حد و مرزی این مباحث رو با یک بیانی با یک خصوصیاتی مثلا بیان میکنن کم و زیاد. اما اون چیزی که حالا اینا البته به اصطلاح در حوزه های علوم انسانی هم تأثیر خودش رو داره ها، یعنی هر کدوم از این جریانات مثلا تو بحث قانون بخوای مطرح بکنی، تو بحث حقوق بخوای مطرح بکنی، یا آقا انسان که دارای یک همچین جایگاه بالایی هست، شما دیگه حق نداری که در برابر رفتارهای انحرافی او مثلا بیای مجازات های سنگین برای اون در نظر بگیری، یا بیای اون رو به عنوان مجرم تلقی بکنی، به عنوان مثلا رفتارش رو باید ارزیابی بکنی. در بعضی موارد ممکنه یک جانی به عنوان مجرم شناخته نشه، به عنوان یک بیمار شناخته بشه. بعد که به عنوان یک بیمار شناخته شد، شما یک نسخه یک رفتاری برای او در نظر میگیری، اما اومدی اون رو به عنوان جانی اگر قلم داد بکنی، ممکنه یک کیفری، یک مجازاتی، یک عقوبت خاصی مثلا اعدام هم برایش در نظر بگیری. لذا مثلا بعضی ها میان که قصاص یا مثلا اعدام یا برخی از مجازات هایی که مثلا مطرح میشه در شرع مقدس، میان با اون حقوق انسان سازگاری نداره. این حقوق انسان از کجا اومده؟ از همین مکاتب اومانیستی دیگه، میگه اون حقوق اینا در تضاد اونه. یا مثلا آزادی های اخلاقی که یا غیر اخلاقی که برخی مثلا رواج میدن، اینا رو برمیگردن به اون مبنا، یعنی آثار و نتایجش در جوامع تو حوزه های مختلف، در فرهنگ، در سیاست، در اقتصاد، در حقوق، اینا همه محسوس و ملموسه. مثلا در سیاست اینکه مثلا حق حاکمیت متعلق به خود مردمه، اینی که میگن که مردم حق انتخاب حاکم خودشون رو دارن، اما در نگاه اسلامی و دینی ما میگیم که حق حاکمیت از آن خداست، خدای متعال این حق حاکمیت رو در اختیار پیامبرش یا واگذار به پیامبرش کرده، واگذار به معصوم کرده، معصوم در زمان غیبت واگذار به افراد خاصی میکنه. ولی اینکه به صورت محض بگیم که آقا اگر که همه مردم اومدن گفتن که مثلا ما امیرالمؤمنین رو نمیخوایم، اینجا خطایی مرتکب نشدن اینها، و یا امیرالمؤمنین هم اینجا دیگه ولایتی بر اونها نداره، اینها به اصطلاح رأی مردم بوده، ولی دیگه نه حضرت ولایت بر مردم داره، نه اینکه مردم کار خطای انجام دادن و به انحراف رفتن. خب اینا تو این تفکرات خیلی ملموسه دیگه، این نتایج و آثار. و به هر حال ما در همین حوزه علوم انسانی مونم که این مباحث خیلی گسترده مطرح میشه، در همین جامعه خودمونم اینها رو زیاد حس و لمس میکنیم دیگه، توی گفتار، توی رفتار. و متاسفانه ما مثلا در حوزه علوم انسانی اسلامی فقط فکر میکنیم که اگر یک کسی شخصا مؤمن بود به خدا و دین و کتاب الهی و همین مباحث علوم انسانی رو اومد از غرب گرفت و همون رو تبلیغ کرد، همون رو ترویج کرد، این میشه علوم انسانی اسلامی. یک کسی که مؤمن به دین هست مثلا بیاد همین مباحث رو مطرح کنه، این که علوم انسانیه. مثلا شما میخوای بری پیش یه مشاور که همین مباحث مشاوره غربی رو یا علوم تربیتی غربی رو گرفته، منطقه میگه آدم متدینیه، نمازخونه، مقید به شرعه. بعد نسخه ای هم که برای ما میپیچه با اون تفکرات مثلا میگیم که خب خوبه دیگه، به درد ما میخوره، یا یه اقتصاددان اینجوری یا یک سیاسی اینجوری، در حالی که این چنین نیست. اگر ما بحث علوم انسانی اسلامی رو مطرح میکنیم با اون مبانی دینی، با اون مبانی اسلامی، انسان جایگاهش چیه؟ انسان بنده خداست، انسان در برابر خدای متعال نسبت به خودش و نسبت به دیگران تکلیف داره. خب این تو مکاتب دیگه مگه مطرح میشه؟ میگه آقا شما چیکار داره به یکی دیگه؟ اگه یکی دیگه میان عیسی به دین خود، موسی به دین خود دیگه، شما چیکار داره به کسی دیگه؟ این که تو بحث اخلاق میان مثلا میان اخلاق نسبی هست، هر فردی، هر جامعه‌ای، هر زمانی اومد یک سری چیزها رو به عنوان ارزش و یک سری امور رو به عنوان ضد ارزش تلقی کرد، فهمید و ترویج کرد، همون ملاکه. خب ما این رو بهش قائل نیستیم. تو حوزه دین ما اگر میخوایم حرفی بزنیم باید با مبانی دینمون، نه اینکه ما بریم مبانی غربی و حالا با بیان اسلامی مثلا یه بسم الله اولش بگیم، یک صلوات آخرش بفرستیم بگیم که اسلامی شد، که نیست، یا با تابلو که اسلامی نمیشه که. لذا این مباحث مباحث مهمی هست. در بحث کرامت انسان هم طبیعتا این دیدگاه به سلام مطرح میشه به شکل‌های مختلف، اما ما نظر قرآن رو میخواییم اینجا بدونیم که قرآن کریم راجع به جایگاه و مقام انسان چه نگاهی داره، چه بیانی داره. خب ما با بررسی آیات قرآن کریم با دو دسته آیات مواجه میشیم. یک دسته از آیات آیاتی است که یک جایگاه بالا و یک شأن خاص برای انسان رو بیان کرده و هم نسبت به خود انسان ها و هم نسبت به دیگر مخلوقات و موجودات. مثلا در سوره مبارکه اسراء آیه 70 می فرماید ولقد کرمنا بنی آدم، ما فرزندان آدم رو کرامت دادیم، تکریم کردیم، یعنی یک جایگاه خاصی رو برای اونها در نظر گرفتیم. یا در آیه در ذیل همین آیه می‌فرماید و فضلناهم علی کثیر مما خلقنا تفضیلا، با یک لحن ستایش آمیزی خدای متعال نسبت به انسان صحبت میکنه که اینها رو نسبت به خیلی از مخلوقات، نسبت به بسیاری از مخلوقات، علی کثیر مما خلقنا، نسبت به بسیاری از مخلوقاتمون رو برتری دادیم. خب طبیعتا این دسته از آیات برای اون افرادی که دنبال همون تفکرات غربی اومانیستی هستن، این آیات کریم مستند خوبی هست و دلیل خوبی هست. معمولا برخی ممکنه به همین آیات هم به عنوان شاهد و دلیل قرآنی استشهاد بکنن، استدلال بکنن که آقا خود قرآن هم این رو میگه، شما چرا مثلا جلوتر از قرآن میرید. اما طبیعتا قرآن رو ما نمیتونیم گزینشی و گزیده ای آیاتش رو بگیریم و یک حکمی کنیم. ما نمیتونیم نؤمن رو به بعض و نکفر رو به بعض بشیم. ما در قرآن کریم به هر حال هر بخشی از آیات رو انسان نگاه کنه ممکنه برای یک فکری که حتی انحرافی هم باشه بتونه بهش استدلال بکنه، همونجوری که در سوره آل عمران آیه 7 میفرماید که آیات قرآن کریم دو بخش میشه، منها آیات هو الذی انزل علیک الکتاب هن، منها آیات محکمات هن ام الکتاب و اخر متشابهات فاما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنه و ابتغاء تأویله، به خاطر اینکه غرض خودشون رو حمله بر قرآن بکنن و خودشون رو فکرشون رو در پوشش قرآن در سپر قرآن قرار بدن، میان به بعضی از آیات استدلال میکنن. یا مثلا یه بنده خدایی بود، حالا نقل میکنم، میگن نماز نمیخون. گفتن چرا نماز نمیخونی؟ گفتش که خود قرآن گفته که نماز نخون. گفت کجای قرآن گفته؟ گفت ولا تقرب الصلاة. خب این در قرآن میفرماد ولا تقرب الصلاة، نزدیکش هم نشو، چه برسه که مثلا نماز بخونی، در حالی که مثلا قسمت بعدش میگه و انتم سکارا، تو این حالت حتی نزدیک نمازم نشی. خب یک دسته از آیات به صورت ستایش آمیزی راجع به انسان سخن میگه، اما در مقابل این آیات ما آیاتی داریم که لحنش لحن نکوهشی است نسبت به انسان. مثلا در سوره ابراهیم آیه 34 میفرماید ان الانسان لظلوم کفار، انسان اهل ظلمه، ظلم بسیاره، اهل کفران نعمته، یا اهل اینکه حقایق رو بپوشونه و کتمان بکنه. یا میفرماید ان الانسان خلق هلوعا، یا در سوره تین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین، بدترین جایگاه رو که چاه ویل هست در جهنم به عنوان جایگاه انسان بیان میکنه، که یعنی انسان انقدر سرنگون میشه که حقش اونجاست. این کسی که به هر حال جایگاه فی احسن تقویم بوده، مورد تکریم الهی بوده، این انسان در اسفل سافلین هم قرار میگیره. یعنی که مورد در واقع تکریم الهی هست دیگه. حالا ما اینجا همین رو میخواییم بحث بکنیم، در پاسخمون به همین دو دسته آیات همینه، که این آیاتی که به عنوان انسان رو به عنوان تکریم مورد تکریم الهی قرار داده، یا آیاتی که در مقابلش انسان رو نکوهش میکنه، اینها ناظر به چه بخش و بعدی از انسانه؟ آیا ناظر به مباحث تکوینی او هست، یا ناظر به مباحث اخلاقی و رفتاری و ارزشی اون هست؟ طبیعتاً این آیات به دو جنبه و دو بعد ناظر هست، یک بعد حقیقی و روحانی و تکوینی که در بعضی از مواردش هم ممکنه انسان حتی نسبت به این ظرفیت و این جایگاهی که پیدا کرده هیچ اختیاری نداشته باشه. و حالا بعضی اومدن گفتن اگر شما این چنین میگی پس دیگه انسان مستحق پاداش نیست، مستحق ستایش نیست حتی به رفتارش. و از اون طرف هم ممکنه بعضی بگن اصلا اینجا چون اختیاری نداره، اگر خطایی هم مرتکب بشه باز اینجا مستحق عقوبت نیست. ما میگیم که آیات به یک بعد تکوینی و طبیعی انسان توجه داره و یک بعد رفتاری و عملی انسان توجه داره و طبیعتاً این دو هم نمیتونن از هم جدا باشن. یعنی اگر انسان میل و گرایش به ارزش پیدا میکنه، تو همون ارزشش استقامت به خرج میده، تو همون ارزشش که داره عمل میکنه و انجام میده رشد پیدا میکنه و ارتقا پیدا میکنه، این طبیعتاً به اون بعد تکوینی و طبیعیش هم بر میگرده. و از طرفی هم ضعف‌های انسان داره که قرآن کریم نسبت به اون متذکر شده و از این جهت که انسان جایگاهش رو در برابر خدای متعال بشناسه، جایگاهش رو در برابر خلق خدا بشناسه. اینم باز تو حوزه رفتاریش هست، البته به بعد تکوینیش اشاره داره، اما این بعد تکوینی رو داره متذکر میشه تا اینکه تو رفتارش این کنترل بکنه. مثلا اونجا که میفرماید که خلق الانسان و ضعیفا، انسان اگر این ضعف خودش رو، این طبیعتا ضعیفه در برابر قدرت الهی، در برابر قدرت مطلقه، در برابر به هر حال این هستی ضعف داره، محدودیت داره، نقصان داره، اما خدای متعال این رو داره بیان میکنه، این بعد تکوینی رو، که در رفتارش هم این تأثیر پیدا بکنه. این میگه که این آیه شریفه میفرماید که انسان ضعیفه، یعنی که این به عنوان تذکر باشه که یه وقت رفتار مستبدانه، متکبرانه، خودخواهانه، استکبار گونه از او سر نزنه. چون در آیه میفرماید که ان الانسان لیتقا ان رآه استغنا، درد انسان اون زمانی که طغیان میکنه، از حد خودش تجاوز میکنه. همین انسانی که مثل دریا، شما اگر دریا رو توجه بکنید، زمانی که سر جای خودش هست شما نگاه بهش میکنی، لذت میبری از کنار دریا بودن، یا در خود دریا بخوای شنا بکنی، بخوای استفاده بکنی، مثلا با قایقی، با کشتی، مثلا از این دریا استفاده بکنی، برای شما لذت بخشه، برای شما مثمر ثمر هست، میتونه هم آرامشی به شما بده، سیاحتی باشه، و هم میتونی یک کاری انجام بدی، یک کسب درآمدی کنی، تجارتی کنی. اما همین دریا اگر از حد خودش طغیان کرد، دیگه نه تنها آرامش بخش نیست، بلکه ویرانگره، همه چیز رو به هم میزنه. انسان هم این آیه که میفرماید که بعد تکوینش ضعیفه در برابر قدرت الهی، انسان مخلوق خداست، انسان محدوده، انسان حتی نسبت با تمام اون ویژگی هایی که داره، که امیرالمومنین میفرماید که در اون شعر معروف هست که و تزعم انک اتزعم انک جرم صغیر و فی کن تبل عالم اکبر، شما تصور میکنی که گمانت اینه که مثلا یه جرم، یک جسم کوچیک مثلا محدود هستی، در حالی که یک عالمی در تو نهفته است. این از این بعد تکوینیش. حالا این انسانی که این جایگاه رو داره، این ظرفیت رو داره، در این حال ضعیف هم هست، یعنی حتی اختیار این رو هم نداره که بخواد مثلا در برابر بیماری خودش رو حفظ بکنه، توانایی این رو نداره که خودش رو از مرگ نجات بده، توانایی این رو نداره که حتی مرگش رو تأخیر بندازه و مغلوب در برابر اینها هست. لذا این آیه باز به بعد تکوینی اشاره داره، ولی این بعد تکوینی در رفتار انسان هم منعکس میشه. اگر شما معتقد باشید که انسان یه موجودی است که در برابر قدرت و عظمت الهی به هر هیچ کار است، خب این تو رفتار انسان منعکس نمیشه. پس این بعد ارزشی و رفتاری عملی هم به اون توجه به اون بعد تکوینی اثر داره. همین نگاه هایی که عرض کردیم، یه کسی بگه انسان بگه آقا من دنبال حقم، طلب، حس طلبکاری بهش دست بده، طبیعتا رفتارش هم میشه طلبکارانه، اون وقت تو اون بعد ارزشیش هم ایراد پیدا میکنه، تو بعد رفتارش هم ایراد پیدا میکنه. لذا ما دو دسته آیات در قرآن کریم داریم، یک بعد به بعد تکوینی هست که یک بخشش ممکن اصلا در اختیار انسان نباشه، وقتی هم در اختیار نباشه دیگه اینجا مستحق ستایش و تمجید و اینها و پاداش نیست، و یک بعد رفتاری هست. ما میگیم این بعد رفتاری با اون بعد تکوینی، اون بعد رفتاری که از اختیار انسان نشأت میگیره، با اون بعد طبیعیش هم اینها با هم مرتبطه. لذا وقتی اینها با هم مرتبط شد طبیعتاً مستحق پاداش میشه، ضمن اینکه خود اون رفتار رو هم داره انجام میده دیگه، مستحق ستایش میشه، در مقابلش مستحق عقوبت و مجازات میشه. حالا ما در مثلا در بیانات معصومین علیه السلام در همین بعدش که مثلا در دعای عرفه حضرت ابا عبدالله حسین در برابر خدا چگونه خودش رو تعریف میکنه، خدا رو چگونه تعریف میکنه، این تصورات گاهی از اوقات ممکنه برای ما ایجاد بشه که مثلا ما به عنوان یک مؤمن به صورت نگاه عمومیش، به صورت خاصش به عنوان یک طلبه که در یک مسیر نورانی وارد شده، یک اهداف مقدسی رو داره دنبال میکنه، عمرش رو که بهترین و بالاترین سرمایه و ارزشمندترین سرمایه برای انسان هست رو وقف راه دین کرده، وقف یادگیری مسائل دینی کرده، وقف تبلیغ و ترویج و هدایت دینی کرده، گاهی از اوقات ممکنه یک حسی به ما دست بده که بگیم که خب ما تو این جایگاه هستیم، چرا مثلا باید با بعضی از مشکلات مواجه بشیم، در حالی که زندگی دیگران ممکنه مبتلای به این مشکلات نباشه، و یک حس دلسردی ممکنه به ما دست بده، در حالی که این برمیگرده به اون نگاه نادرست ما نسبت به دین. در قرآن کریم میفرماید که احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. بعضی ها تصورشون اینه که وقتی که مؤمن شدن دیگه گرفتار بلا و مصیبت نمیشند، در حالی که ولقد فتنا الذین من قبلهم، ما قبل از اینها، قبل از این مؤمنین همه رو آزمایش کردیم، اون کسی که در ایمانش صادقه، اون کسی که در ایمانش نفاق داره، کاذب، اینها همه مشخص بشن. ضمن اینکه روش و منش و سیره اهل بیت در گفتارشون، در عملشون به عنوان الگوی ما این چنین بوده که ما در برابر انجام وظایف دینیمون یا تکلیفی که خدای متعال بر عهده ما قرار داده، ما هیچ حقی پیدا نمی کنیم در مقابل خدا، ما داریم تکلیفمون رو انجام میدیم، ما داریم بندگیمون رو میکنیم. یعنی نگاه بدهکارانه به دین داره، به خدا داره، نه نگاه طلبکارانه. دعای عرفه در یکی از فرازاش هست که حضرت ابا عبدالله در محضر پروردگار عرضه می‌داره که الهی انا الفقیر فی قنای، خدایا من اون وقتی که حسین تو هستم، اون وقتی که همه اولیاء تو به شفاعت من محتاجند، من فقیر و نیازمند به درگاه تو هستم. فکیفه لا اکون فقیرن فی فقری، چطور اون زمانی که اون چیزی هم که دارم هم از آن توست، اون وقت فقیر و نیازمند به درگاه تو نباشم. این میشه حس بدهکار بودن به خدا. یا مثلا در اون شرایط سختی که حضرت قرار میگیره، که در زیارت عاشورا داریم که مصیبتن ما اعظمها و اعظم رضیتها فی الاسلام، بالاترین مصیبت، اعظم مصائب رو حضرت ابا عبدالله متحمل میشه، ولی عرضه میداری که مثلا الهی تو اون شرایط که اصلا برای ما قابل تصور نیست، ما خیلی قشنگ بیان میکنیم و بازگو میکنیم و خیلی راحت میشنویم، به راحتی ازش میگذریم، ولی ما یه انگشتمون اگر برای دین یا برای حتی امور عادی زندگیمون جراحت دار بشه و خون بیاد، از همه شاکی هستیم و از همه طلبکاریم و به همه پرخاش میکنیم و به خدا اعتراض میکنیم، برای دینم نباشه. اما یک شخصیتی بیاد مثلا تو اون شرایط مثلا تحمل بکنه، بعد عرضه بداری که الهی رزن به قضائک تسلیمن لعمرک، این که نعوذ بالله که جوک نیست، قصه نیست، شعار نیست، شعر نیست، برای نوشتن و نمیدونم خبر رسوندن و خبرگزاری و روزنامه نگاری و اینا نیستش که این جملات. که یا مثلا حضرت زینب سلام الله علیها که عرضه میداره که بعد از اینکه مثلا حضرت رو تو اون وضعیت میبینه، که عرضه میداره که مثلا اللهم تقبل منا هذا القربان، یا مثلا در اونجا میفرماید که ما رأیت الا جمیلا، این جمالی که حضرت زینب میبینه و بیان میکنه صرفا یک لفظ و شعار برای محکوم کردن و یک شعار مثلا تبلیغی و رسانه، این نیست که بخواد طرف مقابلش رو محکوم بکنه، میخواد باورش رو بگه. در سیره همه حضرات معصومین مثلا شما دعای صباح رو که میخونید، امیرالمومنین با اون جایگاهش، با اون معرفتش، با اون ایمانش مثلا عرضه میداره که الهی کیفه تدرد و مسکینن التجع الیک، چطور یک کسی رو که یه مسکین، یک درمانده که اومده به تو پناه آورده، تو مثلا اون رو ردش میکنی، مطرودش میکنی از درگاهت خودت. یا مثلا در مناجات شعبانیه ما نسبت به مسئولمون، نسبت به کارمون چجور عز و التماس میکنیم؟ امیرالمؤمنین در برابر خدای متعال، الهی ان حرمتنی فمن ذا الذی یرزقنی و ان خذلتنی فمن ذا الذی ینصرنی، اگر تو من رو خارم کنی کی من رو عزیز میکنه؟ اگر تو من رو رهام بکنی، روزی بهم ندی، کی میخواد روزی به من بده؟ تعابیر مختلفی در روایات در ادعیه هست، در بیانات معصومین علیهم السلام هست که نقل شده. خب یک نگاه به انسان، این نگاه رفتارش میشه رفتار حسینی. وقتی که دشمنش که آب رو روش بسته، تمام این مصائبی که حضرت ابا عبدالله و فرزندانشون و اصحابشون متحمل شدن، همه به خاطر اون مانع شدن حور هست. اما اینجا اون در واقع نگاه کریمانه، نگاه رحیمانه، نگاه دلسوزانه، نگاه دغدغه‌مندانه، نگاهی که مسئولیت داره نسبت به دیگری، بخواد اونم هدایت بشه، اون هم سعادتمند بشه، باعث میشه که اون رو جلب و جذبش بکنه. و رفتار همه معصومین علیهم السلام. حالا در مقابل این یه رفتاری باشه که طبیعتاً از یک فکر طلبکارانه، یک فکر مستکبرانه نسبت به انسان بر بیاد. چقدر فرق میکنه. لذا ما اگر آیات قرآن رو به سن مورد بررسی قرار بدیم، میبینیم که اونجایی که جایگاه انسان رو خدای متعال بیان میکنه، به هر حال یک بخش از آیات رو که لحن ستایشی نسبت به تکویر انسان داره، در همین بعد تکوینی هم باز اون لحن متذکرانه رو هم داره که اگر کرمنا بنی آدم، از اون طرف هم حواست باشه که اولا ما کرمنا، ما تو رو تکریمت کردیم، این کرامتی که تو داری مستقلن از آن تو نیست، از آن خداست. و از اون طرف هم باز میگه حالا که تو که ما تو رو کریمت کردیم، این جایگاه رو بهت دادیم و مورد عنایت خاص ما قرار گرفتی، حواست هم جمع باشه که ضعف هم داری، فکر نکنی که اون تکریم ما اون باعث بشه که مثلا تو به واسطه همون جایگاهی که ما بهت دادیم مثلا به انحراف بری و طغیان کنی. و در آیه دیگری هم که داریم که می‌فرماید ما قرک به رب کل کریم، در برابر خدای متعال و ربت و منعمت و خالقت چیه که مغرور شدی؟ شما اگر به خودت نگاه بکنی می‌بینی که همه از آن خدای متعاله. لذا بحثی که اینجا در آیات مطرح میشه، یک بحث اون بعد تکوینی هست که اونجا طبیعتاً اونجایی که تکوینی باشه، انسان مستحق ستایش در خوبی‌ها و مستحق عقوبت در بدی‌هاش نیست. یک بعد رفتاری ما داریم که اونجاست که دیگه این رفتار مورد ارزیابی قرار میگیره، اینجاست که از روی اختیار انسان سر میزنه، که همین رفتار اختیاری هم که داره طبیعتاً به اون تکوینش هم مرتبط میشه و اون تکوینش هم در واقع مبنای رفتار انسان میشه. حالا بحث دیگری که اینجا مطرح میشه در این حوزه، البته یکی دو تا موضوع میمونه که من جلسه آینده تکمیلی عرض میکنم به جهت اینکه مرتبط با بحث بعدیمون میشه. البته من میخواستم بحث بعدی رو هم که اختیار انسان هست رو مطرح بکنم که دیگه حالا برای جلسه آینده دوستانم خودشون یه مطالعه بفرمایند. انشاءالله مباحث رو ارائه میکنم. صلواتی علیه بفرمایید.